بسم الله الرحمن الرحیم.
قبل از ورود در بحث من عبارتی رو تقدیراتش رو عرض بکنم. صفحه 396 سطر 11 هم داشتیم، لنیل ابلیأس. اینو من توضیح دادم منتها کامل تر میکنم. سلام علیکم. لنیل یعنی لنیل القرض، اول یأس، یأس یعنی اول یأس من النیل. این تقدیر رو اگه بگیریم عبارت راحت معنا میشه. البته من معنا کردم، من تانو تقدیرش رو خواستم عرض بکنم که راحت تر باشیم. لنیل یعنی لنیل القرض، اول یأس یعنی یأس من النیل. خب همین رو خواستم عرض کنم دیگه، برای بحث امروز میشیم. بحثمون در این بود که حرکات افلاک بلای نیل امر قدسیه. برای توضیح این مطلب گفتیم که فلک به قرضن حرکت می کنن و این قرض لما دونهی نیست بلکه لما فوق هست، و بالاخره نتیجه گرفتیم که امر دائم و تجددی بر فلک ها برای فلک حاصل میشه و این امر دائم و تجدد از باب این که تجدد دارد حرکت رو در فلک اقتضا می کند، از باب این که دائم و تجدد است حرکت دائمی رو در فلک اقتضا می کند. تا اینجا رو جلسه گذشته گفته بودیم. حالا می خوام ببینیم این امر دائم و تجددی که بر فلک عارض میشه و فلک به توسط این امر دائما در حرکت چیست. ابتدا می فرمان که این امر از امور مربوطه به ظلمات نیست، و بعد نتیجه میگیرن که پس امر نوری حاصل از قواهر عالی است. امری که مربوطه به ظلمات باشه، جلسه گذاشتم عرض کردم که دو قسمه، یکی امر مضمونه و یکی هم امر حیوانی است. این هر دو مربوط به ظلمات هم و در اینجا ایشون هر دو رو نفی میکنه و بیان میکنه که افلاک هیچ کدوم از این دو امر رو طالب نیستن و به خاطر هیچ یکی از این دو امر هم حرکت نمی کنن. یکی امر مظنونه و یکی هم امر حیوانیست. امر مظنون یعنی اون امری که ظن ما رو، وهم ما رو، خیال ما رو قانع می کنه و شاد می کنه، مثل مثلا مدحی، ثنایی، جلوگیری از مذمتی و امثال ذالک. اینا امرای مظنونن و فلک برای اینها کار انجام نمیده، چون نه طالب مدح، نه خائف از ذم. بنابراین براش مسئله نیست که حرکت رو به این جهات انجام بده. و همچنین برای امر حیوانی، امر حیوانی عبارت است از شهوت و غضب. فلک کاری رو به خاطر شهوت و به خاطر به دست آوردن مشتهیات انجام نمیده، همچنین به خاطر غضب یعنی برای دفع منافرات کاری رو انجام نمیده. پس هیچ کدوم از این دو امر امری نیستن که بتونن فلک رو به حرکت
وادارن.
ندرسته. بله. هیچ کسی از این دو امر رو نداره. بنابراین هیچ از این دو نوع حرکت رو نداره، یعنی حرکتش به خاطر امر ظلمانی نیست. بعد از اینکه این مطلب بیان میشه نتیجه گرفته میشه که حرکتش به خاطر امر نوریست، امر نوری که از قواهر دائما فیضان پیدا میکنن و به خاطر تجدد اون امر حرکت متجدد برای فلک پیدا میشه. حالا چطوری این تأثیر در فلک میکنه و چطوری فلک به خاطر این مؤثر حرکت میکنه، انشالله بحث بعدی اونه. فعلا اون چه که ما گفتیم این بود که اون امر متجددی که بر فلک عارض میشه و فلک رو به حرکت وامی داره امر ظلمانی نیست بلکه امر نوریست. و توضیح هم دادیم که امر ظلمانی دو قسمه، امر ظلمانی یعنی امر مظنون و همچنین امر حیوانی. حالا چرا امر ظلمانی نیست؟ دو جهت ذکر میشه. چرا امر حیوانی نیست؟ اونم دو جهت ذکر میشه که انشالله این دو جهت رو وقتی رسیدیم عرض میکنم. صفحه 396 بودیم، سطر 18 هم. ثم ما یتجدد فی الانوار المتصرفت الالویه لیسه امرن من از ظلمات، اون امری که در دو خط قبل گفتیم متجدد می شود در انوار متصرفه الویه یعنی در نفوس فلکیه، اون امر لیسه امرن من از ظلمات، امر ظلمانی نیست. بعد نتیجه می گیریم در پایان همین صفحه، فیکون امرن نوریان، سلام علیکم، فیکون امرن فیکون فیکون نورن امرن نوریان. امرن من از ظلمات رو معنا می کنه، ای امرن مزنونن من از سناء و المر او امرن حیوانیان سبا اون کان شهبانیان و غضبیان، که دو تا معنا برای امر مربوط به ظلمات داریم. یکی امر مزنون که مراتب پایین ادراک ما اونها رو میپسنده، مرتبه عقلی توجهی به اینها نداره، مدح و ثنا چیزی نیستش که عقل بهش توجهی داشته باشه. امرن مزنونن من از ثناء و المدح، البته مدح و ثناء واقعی مورد توجه عقل هست. این مدح و ثنایی که ما از همدیگه میشنویم که ممکنه بعضیاش هم واقعی نباشه، اینا رو عرض میکنیم مورد توجه عقل نیست، ولی ما خدا رو مدح میکنیم، ثنا میکنیم. مدح و ثنا که عقل بپسنده فرق میکنه با اونی که وهم بپسنده، یعنی واقعا یه نفر قابلیت و مدح و ثنا رو داره، همه کمالات درش هست، ما رو مدح میکنیم، مثلا پیغمبر رو مدح میکنیم، این مدح و ثنا عقلیه. اما یه پادشاهی رو مدح میکنیم، این مدح و ثنا خیالیه، این مدح و ثنا واقعی نیست، این مزنونه. و نوعاً مدح و ثناهایی که توی این عالم میشه نوعاً از همین قبیله، که همدیگر رو مدح میکنن به مدحایی که خیلیش واقعیت نداره، مدح میکنه برای اینکه در مقابل این مدح یه استفاده از اون ممدوح بگیره، یا مدح میکنه تا ضرری رو دفع کنه از خودش. اینا مدحای خیالیه، ولی مدح واقعی مثلا موجودی باشه که کامل باشه مدحش کنن ایرادی نداره. اما خود فلک متوقع مدح نیست، ولو کامله، پیغمبر ولو کامله، ولی متوقع مدح نیست. ما اگر مدحش کردیم به عقلمون مدحش کردیم، ولی اون طالب نیست. هست در اینجا اینه که آیا فلک طالب مدح و ثنا هست؟ میگیم نه، طالب مدح و ثنا نیست، ولی حالا ما مدحش میکنیم، عقلمون دستور میده که مدحش کنه، پیغمبر رو هم عقلمون دستور میده که مدح کنه، ولی خود ممدوح طالب نیست. اگر ممدوحی بود که طالب مدح و ثنا بود، بدونید این طلبش طلب ظنیه، یعنی خیالیه. این پادشاهی که کمالات رو ندارد و توقع مدح و ثنا داره، این توقعش امر ظنی است. اگر هم برای او مدح و ثنایی کردیم، مدح و ثنا بی‌ارزشه. من خواستم توضیح بدم که مدح و ثنا دو قسمه. یه وقت مدح و ثنایی است که برای موجود کاملی صورت میگیره و خود اون موجود هم دنبال این مدح و ثنا نیست، ما به وظیفمون داریم عمل میکنیم که اون رو مدح و ثنا میکنیم، اینه بی نداره، این حکم عقله. اما یه وقت مدح و ثناییست برای موجودی که قابلیت نداره، خودش هم طالبه، یه جوری برنامه رو جور میکنه که مدحش کنن، ثنایش کنن، و اگر مدح و ثنا نکنن شاید شکنجم بده طرف رو. اینا میشه امرای مسنون، اینا بی ارزشه. فلک دنبال مدح و ثنا نیست، اگرچه کمال لایق مدح و ثنا رو داره، این دنبالش نیست. اونایی که دنبال مدح و ثناان، اونا برای خوش آمدن وهمشونه، برای خوش آمدن عقلشون نیست. او امرن حیوانیان، امر حیوانی هم جز امور است مربوط به ظلمات، که اون هم باعث حرکت فلک نمیشه. امر حیوانی گاهی برای به دست آوردن منافع، گاهی برای دفع کردن مضاره. اون وقتی که برای به دست آوردن منافع باشه امر شهبانی به حساب میاد، اون وقتی که برای دفع مزار باشه امر قذبی به حساب میاد. سبا اون کان شهبانی یعن که جلب ملائمن، که این جلب ملائم کار شهوته، شهوت و خواست انسان ملائم را و مناسب خودش رو جلب میکنه و جذب میکنه. او قذبی یعن که دفع منافن، او قذبی یعن که دفع منافن، یا امر غضبی باشه، مثل اینکه دفع میکند آنچرا که منافات با ذاتش دارد، سازگار با ذاتش نیست. چرا امر ظلمانی را فلک طلب نمی کند و به تجدد اون امر ظلمانی حرکت پیدا نمی کند؟ لما سبق، این لما سبق علته که دو تا علت برای این میاریم که فلک امر مضمون را طالب نیست، دو علت هم برای این میاریم که امر حیوانی را طلب نمی کنه. اما دو علتی که برای عدم طلب امر مضمون اقامه می کنیم، علت اول همون است که جلسه گذشته عرض کردم و شارح تصریح بهش نمی کنه. اون امر دلیل اولی که عرض کردم این بود که امر مضمون مربوط به عالم عقل نیست و افلاک سعی می کنن هدفشون رو در مافوق خودشون تعقیب کنن. مافوق افلاک عالم عقله، پس هدفی که افلاک دارن مربوط به عالم عقله. امر مضمون مربوط به عالم عقل نیست، پس افلاک امر مضمون رو طلب نمی کنن. امر معقول مربوط به عالم عقله، نه امر مضمون. امر مضمون مال پایین تر از عالم عقله و قرار شد که فلک به پایین تر از عالم عقل توجه نداشته باشه. قرار شد مافوق خودش را، هدفی در مافوق خودش داشته باشه. مافوقش عقله، پس باید آنچه را که مربوط به عقله هدف قرار بده و امر مضمون نمیتواند هدفش باشد و نمیتواند محرکش باشد. این جهت اول. جهت دوم اینه که امر مضمون امریست غیر دائم، بالاخره زوال پیدا میکنه، برخلاف امر عقلی که امریست دائم. فلک حرکتش دائمیست، پس باید عامل حرکتش هم دائمی باشد. بنابراین امر مضمون که دوام ندارد نمیتواند عامل حرکت دائمی فلک قرار داده شود، بلکه امر عقلی است که دوام دارد و میتواند که عامل حرکت دائمی فلک باشد. پس جهت دوم که امر مضمون را عامل حرکت فلک قرار نمیدیم، موقت بودن امر مضمونه و دائمی بودن حرکت فلکه. یعنی معلول که حرکت دائمی است، پس علتش نمیتواند امر موقت باشد، علتش هم باید دائمی باشد. این دو جهت ثابت میکنن که امر مضمون هدف حرکت فلکی یا عامل حرکت فلک نیست. لما سبق من ان الافلاک حرکاتها واجبت الدوام، من ان الافلاک حرکاتها واجبت الدوام. کلمه واجبه در کتاب افتاده. فیجب ان تبتنی علی امر واجب الدوام. افلاک حرکاتشون واجب الدوامه، پس باید مبتنی بشن بر امر و عاملی که اون هم واجب الدوامه، در حالی که لیس المضمون کذا، مضمون واجب الدوام نیست. چون واجب الدوام نیست نمیتواند عامل حرکت دائمی باشد. این دلیل برای اینکه امر مضمون محرک فلک نیست. حالا دلیل برای اینکه امر حیوانی محرک فلک نیست از کردن دو تاست. هر دو هم شارح در عبارت میاره، منتها تو هم دیگه مخلوطشون میکنه، ما جداشون میکنیم. دلیل اول اینه که شهوت و غضب مخصوص عالم کون و فساده. موجوداتی که در عالم کون و فساد زندگی میکنن، برای به دست آوردن مشتهیاتشون شهوتشون رو به کار میگیرن و برای به دست آوردن و برای دفع کردن منافراتشون غضبشون رو به کار میگیرن. و اما فلک در عالم کون و فساد نیست. اینطور شد دلیل امر حیوانی که عبارت از شهوت و غضب باشد مخصوص عالم کون و فساد است. این مقدمه اول. مقدمه دوم، افلاک فوق عالم کون و فسادن و ارتباطی به عالم کون و فساد ندارن، پس ارتباطی به شهوت و غضب ندارن. یعنی اینکه عامل تحرکشون نمیتواند امر شهوانی یا امر غضبی باشه. این دلیل اول.
بهشت شهوت ندارن؟
نه، شهوت منظور شهوت حیوانیه، بهشت علاقه است، محبته. محبت غیر شهوته. شهوت و غضب همونطور که توجه میکنید مربوط به کار حیوانی ماست. در بهش کار حیوانی وجود نداره، در بهش کار انسانی موجوده. البته نظر مشا و همچنین نظر اشراق بر اینه که معاد ما در قیامت معاد روحانیست. این سال سال خوبی بود، جوابشو توجه بکنید. مشا و اشراق معتقدن که معاد ما معاد روحانیست و در معاد روحانی ما از عقل بهره میبریم نه از قوای حیوانی. پس در بهشتی که مشا معتقدن و اشراق معتقده، ما شهوات های حیوانی و منافرات حیوانی نداریم، بلکه هرچی هست همه عقلیه و ما با قوای عقلیمون به سراغ اونها میریم. این شهوت غضب مخصوص دنیاست، به آخرت ربطی نداره. این نظر آقایونه، نظر مشا و اشراق. به این مناسبت نمیشه گفت که خب در بهشت و جهنم در آخرت آیا شهوت غضب نیست؟ نه، در آخرت شهوت غضب نیست، شهوت غضب حیوانی نیست، بله اونجا لذت روحانی هست که از لقاء الله حاصل میشه، از دریافت رضوان الله حاصل میشه، اینا هست. یا عذاب روحانی مثل حسرت و خجالت هست که اینا به مربوط به عقل میشه، مربوط به شهوات و غضب حیوانی نمیشه. ولی بنابر نظر حکمت متعالیه که ایشون معاد جسمانی را معتقده، در اونجا ایشون میگه که بعد حیوانی ما هم در بهشت فعاله، بنابراین ممکنه شهوت خوردن، شهوت نوشیدن، شهوت منکه، شهوت لباس پوشیدن اینها برای ما باشه، منتها شهوتی که در اونجا هست از سنخ شهوت اینجایی نیست، ولی اون که حیوانی باشه از سنخ شهوت اینجایی نیست. و این شهوات هم باز برای افلاک نیست، یعنی افلاک خوردن، نوشیدن، نگاه کردن، پوشیدن البسه و قرار گرفتن در قصور، نشستن روی سرائر مختلف، اینها جزء خواسته هاش نیست. پیداست اگر مثلا فرض کنیم جزء خواسته هاش بود، بالاخره دنبال میشد و یکیشو به دست می آورد، در حالی که این چیز اصلا در ساحت فلک نیست. پس توجه شده که امر حیوانی به این مناسبت در عالم عقل نیست، در فافلاک هم نیست، در بهشت و جهنم هم از جانم که نیست. این جهت اول. جهت دوم اینه که موجوداتی از طریق شهوت و غضب به خواسته های خودشون میرسند که بخوان غذا بگیرند، رشد بکنن تا قوه شهوتشون برای گرفتن غذا اقدام کنه و بعد هم با خوردن غذا به رشدی که مثلا مطلوبشونه برسن، و همچنین لازم باشه که از مزاحمی فرار کنند یا مزاحم رو به صورتی دفع کنند تا قوه غضبشون فعال بشه برای فرار کردن یا برای دفع کردن، چون خود فرار هم مستند به قوه غضبیه است. قوه غضبیه میگه خودت باید از خودت دفاع کنی. حالا دفاع کردن گاهی به صورت فرار کردنه، گاهی هم به صورت مقابله کردنه، به هر دو صورت میشه فرار کرد، میشه دفاع کرد. خب باید قضایی، رشدی، چیزی در کار باشد تا شهوت فعال شود، و باید مزاحم و ضدی موجود باشد تا غضب فعال شود، و جایی که مزاحمت هست برای دفعش با حرکت مستقیم، برای دفعش چه به صورت فرار باشد چه به صورت مقابله باشد، با حرکت مستقیم اقدام میکنیم. برای گرفتن قضا هم حرکت مستقیم میکنیم. این پس مقدمه این شد که شهوت و غضب مربوط است به جایی که قضا و رشد و مزاحم و امثال ذالکی مطرح باشد و ما برای گرفتن اونها رو به دست آوردنشون یا دفع کردنشون حرکتی کنیم، و حرکتی که برای گرفتن قضا یا دفع مزاحم حاصل می شود حرکت مستقیمه. پس هر جا که شهوت و غضب بخواد فعالیت کند با حرکت مستقیم فعالیت می کند. این مقدمه. مقدمه دیگر، در افلاک حرکت مستقیم نیست چنانچه قبلا گفتیم. نتیجه اینه که پس در افلاک حرکت برای امور شهوانی و برای امور غضبی نیست با اول مطلوب، یعنی امر شهوانی یا امر غضبی محرک فلک نمیتونه باشه. پس بیان اولمون برای اینکه فلک امر شهوانی و عامل محرکی که امر شهوانی باشد یا امر غضبی باشد ندارد، دلیل اول این بود که این امور اختصاص به عالم کون و فساد دارند و افراد فوق عالم کون و فسادند. دلیل دوم این بود که این امور با حرکت مستقیمه فعالیت میکنند و فلک حرکت مستقیم ندارد. این دو تا دلیل نشون میده که فلک عاملی که عبارت از امر شهوانی یا غضبی است برای حرکتش نداره. این دو دلیل رو شارح با هم ذکر میکنه، یعنی در هم خلط میکنه، ولی خب میشه از هم منفکش کرد و دو دلیل قرارش داد. و من انها عطف بر اون من ان الافلاک حرکاتها واجبت و دوامه، اون دلیل برای نداشتن امر مضمون بود. این دومی که میخوام بخونیم برای نداشتن امر حیوانی است. و من انها یعنی افلاک لا تدخل و تحت الکون و اختصاص، یه مقدمه بعدی، ما اختصاص شهوت و الغضب بالاجسام الکائنات الفاسده. افلاک در داخل در کون و فساد نیستن، فوق کون و فسادن. شهوت و غضب هم اختصاص داره به اجسامی که محکوم کون و فسادن. نتیجه میگیریم که فلک به خاطر اینکه محکوم کون و فساد نیست، شهوت و غضب نداره. وقتی شهوت و غضب نداشت، عامل حرکتش امر شهوانی یا امر غضبی نیست. از این المفتقره که چسبیده به دلیل قبله، دلیل دوم رو شروع میکنه. اصلا دلیل دوم میشه همون دنباله دلیل اول قرار داده بشه، میشه هم جدا قرار داده بشه. المفتقره الى تقضی و نمو، اجسام کائنه فاسده‌ای که احتیاج دارن به غذا گرفتن، به غذا خوردن و رشد کردن، که عامل شهوتشون برای تغذیه و نمو باید فعالیت کنند و احتیاج دارن به هرب من از ضد و المزاحم، فرار کنن از ضد و مزاحم، بالاخره باید از خودشون دفاع کنن، به صورتی که این هم مربوط به غضب میشه، یعنی عامل غضب در این مسائل فعالیت میکنه. و امتناع کل ذالک علل اجرام الفلکیه، ولی همه اینهایی که گفتیم بر اجرام فلکیه ممتنع، تغذیه نمو، حرب من از ضد و المزاحم، اینها ممتنع بر اجرام فلکیه. چرا؟ لتوقفهی، ضمیر لتوقفهی برمیگرده به کل ذالک، لتوقفهی هم علت است برای امتناع. چرا این امور ممتنع بر اجرام فلکیه؟ لتوقف کل ذالک بر حرکت مستقیم، توقف کل ذالک این تغذی نمو حرام من از ضد و المزاحم، اینا متوقفن بر حرکت مستقیمه، که حرکت مستقیمه ممتنع است علیها یعنی علی الافلاک، علی اجرام فلکیه. پس حرکت مستقیمه در اجرام فلکیه نیست. این امورم که مربوط به شهوت و غضبن با حرکت مستقیم انجام میگیرن، بنابراین نتیجه میگیریم که این امور در حرکات فلکی دخالت ندارن. و امتناع کل، ببینید این طور عبارت، چون عبارتیشون من انها لا تدخل الکون تحت الکون و الفساد، ما اختصاص شهوت و الغضب بالاجسام تا آخر، و امتناع کل ذالک علی اجرام الفلکیه، و امتناع عطف بر اختصاصه. چون از شدم این دو طور عبارتیشون یکی کرده و هم مخلوطش کرده. عبارت به این طوره که اجرام فلکی تحت کون و فساد داخل نیستند، این یه مقدمه. ما اختصاص شهوه و امتناع کل ذالک علی اجرام الفلکی همه با هم یه مقدمه دیگه است. هر دو دلیلشون یه دلیل درسته، یعنی گفته افلاک تحت کون و فساد نیستن، در حالی که شهوت و غضب و همچنین تغذیه و نمو، حرم من از ضد و المزاحم، همه اختصاص به عالم کون و فساد دارن، بر اجرام فلکیه ممتنعن، زیرا که اونها با حرکت مستقیم انجام میگیرن و فلک حرکت مستقیم ندارد. پس کل ذالک بر فلک ممتنع است. وقتی کل ذالک بر فلک ممتنع شد و کل ذالک هم از طریق شهوت و غضب به دست میآید، پس شهوت و غضب بر فلک ممتنع است. خب بنابراین تا اینجا ثابت کردیم که امر متجددی که حرکت دائمی فلک به توسط اون امر انجام میگیره، لیس امرا من الظلمات. حالا به دنبالش تفریعا میگیم فیکون امرا نوریا فائزا من القواهر متجددا، امریس نوری مربوط به ظلمات نیست. و چون این امر نوری باید هدف افلاش قرار بگیره و هدف افلاش هم گفتیم باید مافوق اونها باشد، یعنی مربوط به عالم عقل باشه، میگیم فائزا من القواهر، یعنی از اقول عالیه باید فیضان کرده باشد و ریخته باشد بر این فرافلاس. بعد چون باید حرکت فلک رو توجیه کند، یعنی متجدد باشد تا بتواند تجدد در فلک ایجاد کنه، قید متجددن رو میره، فیکون و امرن نورین فائزن متجددن. فائزا من الخواهر بله، حالا دیگه ایشون اینطوری تصحیح کرده، اونجا عبارت شما اینطوری داره، فیکون و امرا نورین من القواهر ای فائزن منها متجددن. بله، حالا عبارت ما اینجوری تصحیح کرده، فیکون و امرا، از نظر معنا فرقی نمی کنه، فیکون و امرا نورین فائزن من القواهر متجددن. خب حالا این امر نوری چیه؟ این امر نوری چیه؟ دو تا احتمال داده میشه، یکی اینکه صورت علمیه باشه، چون صورت علمیه هم امر نوریه و ما هم که نفوسمون صورت علمیه رو میگیره به عنوان یه امر نوری از بالا، یعنی از عقول عالیه دریافت میکنه. شاید که اون امر نوری هم که به افلاک افاضه میشه همین باشه، یعنی صورت علمیه باشه، صورت عقلیه باشه. این احتمال. احتمال دیگه اینه که نه، شعاعی باشد حامل علم نباشد ولی کمال دیگری به افلاک بدهد، کمالش هم عبارت باشد از لذت. خب این دوتا احتمال در مورد اون امر نوری که از عالم فلک افاضه میشه هست. احتمال اول رد میکنن که اون امر نوری صورت علمیه باشه، اینو قبول نمیکنن، اون حسر میشه و متعین میشه در اون دومی که حتما باید امر نوری عبارت باشد از شعاع لذت آور، که بعد توضیح میدن همین لذت باعث رقص فلک، یعنی به تعبیری دیگر حرکت فلکی میشود، که انشالله بعدا میرسیم. اما به چه بیان صورت علمیه افاضه نمیشود به افلاک؟ میفهمد علتش اینه که فلک رو خدا طوری آفریده که نفوسشون از همون اول به آنچه که باید عالم باشند عالم هستند، در مسئله علم کمبودی ندارن، هرچه را که میتوانن عالم بشن همه را از همون اول عالمن. به دو چیز میتونن عالم بشن، یکی به حوادثی که مادونشونه، چون علت اون حوادثند، چون علت اون حوادثند و هر علتی به معالیلش عالم است، اونها به این حوادث باید عالم باشن. و دوم نسب موجود بین قواهر است، اینا چون اون نسب رو تعقل میکنن به اون نسب بین القواهر هم عالمند. پس به دو چیز از ممکنات عالمند، یکی نسب بین القواهر که فوق خودشونه، یکی حوادث که دون خودشونه. افلاک به هر دو عالمند. خب هر دو هم خدا از اول بهشون داده، مقداری که توانایی دارن برای ادراک نسب اون مقدار رو خدا بهشون افاضه کرد، علم به حوادثی رو هم که معلولشونه بهشون افاضه کرد. اگر چیزی بهشون افاضه نشده اینا دیگه لیاقت اونو نداشتن و بعدن هم دیگه عالم نمیشن، اگر حالا عالم نشدن دیگه بعدن هم عالم نمیشن. پس حرکت برای به دست آوردن صبر علمیه نیست، چون صبر علمیه رو که لایقن همه رو دارن. این قول که شاید حوادث دیگری در آینده پدید بیاد که علمش الان به اینها داده نشده، بعدن علمش به این افلاک داده بشه، پس چه ایرادی دارد که اینها حرکت کنن برای به دست آوردن صبر علمیه مربوط به حوادث دیگری که بعدن خواهند آمد. ایشون می فهمد این حتما درست نیست، چون ضوابط الحوادث متناهیان، ضوابط الحوادث این کلیات، افراد و اشخاص حوادث متناهی نیستند. مثلا یکی از حوادث انسانه، این متناهی نیست. یکی از حوادث مثلا فرض کنید که فلان حیوانه یا فلان نباته، اینا نامتناهی نیستند. کلیات بله کلیات اینا نامتناهی هست، این اشخاص نامتناهی هست، متناهی نیستن، ولی کلیات متناهی هست. یعنی شما کلیات رو بشمارید، انسان هست، فرس هست، بقر هست، کذا و یکی چی بشمارید، البته توانایی بشر به اندازه نیست که بتواند همینا رو بشمونه، ولی بالاخره واقعا نامتناهی نیستن، متناهی هست. اجناس و انواع و کلیات حوادث واقعا متناهی هست، اگرچه از شدت کثرت در حساب بشر نمیاد و بشر نمیتواند بشمارد و به لحاظ خودش میگوید نامتناهی است، ولی به لحاظ واقع متناهی هست، نامتناهی نیستن. خب اگر حوادث متناهی هست و افلاک هم به این حوادث عالمه، دیگه چون بعد از این حوادثی نمیاد، بنابراین علم جدیدی برای فلج حاصل نمیشه. درسته که این حوادث دو مرتبه تکرار میشن در دوره بعد و کوره بعد، که قبلا بحث دوره و کوره رو داشتیم، یعنی یه دور که فلج، یه دور عظیم، نه یه دور معمولی، یه دور معمولی که میزنه یه شبانه روز میشه، یا یه دور که خورشید میزنه یه سال میشه، اما یه دور عزیز عظیم که کل جهان میزنه، چه گفتیم بعضی میگن 25000 سال، بعضی میگن 360000 سال، هر کی چیزی میگه. حالا اون دور عظیم عظیم خودش رو انجام داد، دو مرتبه دور عظیم بعدی شروع میشه با ضوابط همین حوادث. اشخاص عوض میشن ولی حوادث باز ضوابط و کلیاتشون همون ضوابط و کلیات قبلی، پس باز هم فلک احتیاج به علم جدید نداره. همون ضوابط حوادثی رو که در دور قبل عالم بود همونا دارن تکرار میشن با اشخاص دیگری، پس مطلب جدیدی پیش نیمده که علم جدید طلب کند و فلک صورت علمی جدیدی به دست می آورد. بنابراین نتیجه گرفتیم که همه ی آنچه که معلوم فلک هست، همه ی این معلومات فلک در همون اول بهش داده شده و او حالت منتظره برای صور علمیه ندارد تا حرکت کند برای به دست آوردن این صور علمیه. یعنی اون امر نوری که به اینها حفاظه میشه صور علمیه نیست. این بیان دفع احتمال اول، که احتمال اول این بود که اون امر نوری صورت علمیه باشد، احتمال دوم بود که شعاع لذت بخش باشد، شعاع ملز باشد. امر اول ما رد کردیم تا به امر دوم برسیم.
درست معلوم شدی فلک دیگه از به دفتر نیست.
بله دیگه. ولیست المتجددات و فی المدبرات العلمیه صورن علمیتن، این اموری که متجدد میشن در مدبرات علمیه یعنی در نفوس فلکیه، اونا صور علمیه نیستن. فا این نها یعنی افلاک یا مدبرات علمیه، به مدبرات علمیه باید اون بهتره. فا این نها یعنی این مدبرات علمیه نفوس فلکیه، بالفعل من جهت العلم به ما تحتها، من معلولات حرکات ها، معلومات غلطه، من معلولات حرکات ها، ما تحتها ها رو معنا میکنه. ما تحت الافلاک عبارتند از اون چیزهایی که معلول حرکات افلاکن، یعنی ماها، یعنی حوادثی که تو عالم کون و فساده، حوادثی که تو عالم کون و فساده همه معلول حرکات افلاکن، که اینو قبلا من بیان کردیم. خب هر علتی به معالول خودش عالمه، پس فلک هم به معالیل خودش که همین حوادثن عالمه، بنابراین بالفعل علم دارد به معلولات حرکاتها. وقتی بالفعل علم داشت، بالقوه نبود، احتیاج به افاده صورت علمی بعدی نداره، هر صورت علمیه که براش ممکن بود از اول گرفته. فإنها بالفعل یعنی مدبرات علمیه بالفعل هستند از حیث علم به ما تحتشون، یعنی معلولات حرکاتشون. این یکی عرض کردیم به دو چیز عالم هست، بله خب این اشکال البته در جان خودش جواب داده شده و انتحاله که فرمودیم من عرض میکنم جوابشو میدم. میفرمود که ما معلولات متعددی داریم و به معلولاتمون به تدریج عالم میشیم، در حالی که فلک هم معلولات متعدد داره، چرا او به تدریج به معلولاتش عالم نشه؟ ما اولا معلولات متعدد نداریم، ما یه معلول داریم و اون حرکت. این حرکت اگر تعلق گرفت به آجر و گچ و امثال ذلک دیوار درست میکنه، اگر تعلق گرفت به تخته و میخ و اینا تخت درست میکنه، اگر تعلق گرفت به ورق و امثال ذلک کاغذ درست میکنه، کتاب درست میکنه، اگر به قلم مینویسه، هاکذا. در تمام اینا اون چه که از ما صادر میشود حرکت است، ما بقی حاصل این حرکت هست. نوشتن، کشتن انسان ها، ضرر زدن به دیگران، استفاده رسوندن به دیگران، همه کارهایی که ما میکنیم، اون چه که مباشرتن از ما صادر میشه سنف واحده با اون حرکت. این ما سیه فعل بیشتر نداریم. حتی میتوان گفت صورت علمیه ما که حاصل قوای ادراکی ماست، اون از طریق حرکت به وجود میاد. اون حرکت خاص عقلی، حرکت فکری، اونم عاملش حرکت خود صورت فعل مباشر ما نیست، حرکت فعل مباشر ماست. حالا اون را اگه استثناء کنید ایبی نداره، بگید حالا اون یه صورت علمیه از ما حاصل می شود و یه نوع حرکات که معلول ما میشه دوتا، صورت علمیه و حرکت. البته هست که صورت علمیه را میتونیم به حرکات برگردیم و بگیم معلول ما فقط یکی هست. اخی این معلول ما که یکی هستن اشخاصشون متعدده، اشخاصشون متعدده. یعنی این که دقت کنیم تیکه که از میکنم جواب شما تو همین تیکه هست، یعنی این که ما از اول عالمیم به حرکت ما، به تدریج این حرکت ما معین میشه. یه وقت به کتاب تعلق میره، یه وقت به دیوار تعلق میره، یه وقت به درخت تعلق میره، هر دفعه به یه چیز تعلق میره، وقت ما عالم میشیم که این فعل ما انجام دهیم، در حالی که فعل ما اون ما بعد حرکت نیست، خود حرکته. اشخاص حرکت به تدریج میان، ولی حرکت ما از همون اول پیش ما روشنه. پیش ما روشن اگر حالیمون کرده باشن، اول توجه نداریم، تسامه هم میگیم این تخت کار ماست، این بنا کار ماست، این کتابی که نوشتیم کار ماست، این اول میگیم کار ماست، همین که کار ما نیستن، کار ما فقط این حرکت هست. اگر کسی متوجه کند ما را، از اول متوجه میشیم که ما یه فعل داریم و به اون فعل عالم میشیم، از همون اول عالم میشیم. تدریج هم نیست، تدریج در اشخاصه، تدریج در اشخاصه که به علم ما چیز اضافه نمی کند. چون همون حرکتی که ما از اول عالم بودیم، حالا به همون حرکت عالمی، منتها در ضمن اون فرد عالم بودیم، حالا در ضمن فرد دیگه عالم میشیم، بعدا در ضمن فرد سوم عالم میشیم و هاجاست. پس کلی معلوم ماست، تدریج در کلی نیست، تدریج در افراد. اما افلاک هم همین وضع دارن. اولی که خدا اینا رو میآفرینه، اینا عامل میشن، اول که میگن در ازل، اینا عامل میشن برای انواعی انسان، فرس، بقر، اسد و نباتات کذایی و همه موجوداتی که در عالم کون و فساد میخوان به وجود بیان. اشخاص به تدریج به وجود میان، ولی انواع همون لحظه اول موجود شدن. افلاک هم به انواع در همون لحظه اول عالمن، تدریج در انواع دیگه نیست. یعنی اگر انسان عالم است، این فلک به انسان دیگه، انسان تجدید نمیشه، افراد انسان تجدید میشن، ولی انسان تجدید نمیشه و او هم به افراد انسان از طریق علمی که به انسان دارد عالم است. از تجدید در علم افلاک نیست، همونطور در علم ما هم نیست. در اشخاص بله تدریج هست، ولی اشخاص همه مندرج میشن تحت اون علم کلی که ما داریم. به عبارت بهتر که سوالتون سوال خوبی بود، اگرچه رفتی و رفت خیلی نداشت، اما خب سوال خوبی بود، ولی جواب دوم میدم. جواب دوم اینه که یک وقت بحث ما در اینه که عالمیم به چیزی عقلن، یه وقت بحث در این است که عالمیم به چیزی حسن. عقلن در تعقل ما تدریج نیست، همون جرم رو از کردم. ما تعقل میکنیم حرکت ما رو و بعد این حرکت ما تطبیق میکند بر جزئیات متعددی که به تدریج میان. تعقل ما با این تدریجایی که میاد عوض نمیشه، ما همون حرکت ما رو که تعقل داشتیم تا آخرم تعقل داریم. افلاک هم انواع رو تعقل میکنن و هرچی افرادم تحت این انواع بیاد تعقل اونا تغییر نمیکنه، همون تعقلی که از اول داشتن تطبیقش میکنن بر افرادی که بعدن حاصل میشه. اما حس چی؟ در حس تدریج هست، چون ما اشخاص رو حس میکنیم نه اون کلی رو. مثلا فرض کنید که این تخت رو من امروز ساختم، خب به علم تخیلش کردم، فردا که تخت دوم میسازم تخیل دومه و جدیده، اون کلی دیگه من تطبیق نمی کنم. چرا؟ چون تخیل به جزئیات تعلق میگیره، احساسم به جزئیات تعلق میگیره، احساس باطنی که احساس ظاهری به جزئی تعلق میگیره. چون جزئیات متدرجند پس علم من هم متدرج میشه. اگر برای فلک علم جزئی درست کردیم اون متدرج میشه. ولی بحث ما در مدبرات الهیات که نفوس ناطقه هستن، یعنی تعقل میکنن، وقتی تعقل کردن با کلیات سر کار دارن، کلی هم عوض بشون نیست. بنابراین از همون ازل که خدا بهش علم کلی رو داده تا ابد اون علم کلی براش ثابت و مستمر است بدون تغییر. علوم جزئیه که باید حس بشن اونها تغییر پذیرن، اونها فعلا مورد بحث ما نیستن. باید ببینیم آیا برای فلک نفس منتره هم قائلیم که ادراک جزئیات بکند یا قائل نیستیم. کسانی که قائل نیستن که فقط همون ادراک کلیات رو به فلک نسبت میدن و مشکلی ندارن، کسانی که قائل به نفس منتره هستن و ادراک جزئیات رو برای فلک قائلن اونا اشکال نداره. میگن صبر علمیه‌ای که عبارت از ادراک جزئیات به عقل فاضه میشه، ولی فعلا از بحث ما بیرونه، چون ما بحثمون در مدبرات علمیه است نه در نفوس منتره. بحث ما در مدبرات علمیه نفوس ناطقه است. در نفوس ناطقه همه قائلن که تعقل داره، احساس نداره. اگه تعقل داره همین حرفیه که زدیم، پس اشکال شما با اینجا وارد میشه. البته اینجا گفتم اشکالتون خارج از بحثه، خیلی هم خارج از بحث نبود. خب بلخواهی بله، در اصلاد اشکال خوبی بود، جوابش هم فکر میکنم لازم بود. و چدا به ما فوقها، عرض کردم که فلک به دو چیز عالم است، یکی به ما تحتها که عبارت هست از معلولات حرکاتها، یکی به ما فوقها که توضیح نداده چیه. ما فوقها عبارت هست از نسب موجود بین قواهر که در متن مصنف بعدن میاد. اجازه به موافقا این لا یزید علومها و لا ینقص توضیح فانها بالفعل من جهت العلم است. فانها بالفعل من جهت العلم یعنی چی؟ یعنی لا یزید علومها و لا ینقص، مثقال ذره. یعنی نه علمشون زیاد میشه نه کم میشه، به اندازه مثقال ذره هم کم زیاد نمیشه. هر چی باید بدانند بالفعل از همون اول میدانند، چیزی کم و زیاد نمیشه. چون کم و زیاد نمیشه پس دنبالش نیستن.
پس معلوم میشه تحصیلین ذاتی شده،
ذاتیشون یعنی خدا به ذاتشون افاضه کرده، ذاتی به این معنی. ولی از همون اول تحصیلی نیست. للبرهان دال علی تناهی ضوابط الحوادث، چون برهان داریم که دلالت میکنه برای اینکه ضوابط الحوادث متناهیان، ضوابط از اون کلیات حوادث متناهیان، اگرچه اشخاص نمتناهیان، اشخاص حوادث از جمله راست اشخاص انسان به نظر فلاسفه نمتناهیان، اما کلیات حوادث متناهیان. متناهیان یعنی واقعا متناهیان، ولی به لحاظ دید ما نمتناهیان اونها هم نمتناهیان. از این که نمتونی بشمارونیشون، عاجزی از شمردنشون. عدم تناهی به معنای عدم احصا هست، ولی عدم تناهی واقعی ندارن. کلیات حوادث ولی جزئیات حوادث که اشخاصاً اونا هر دو نوع عدم تناهی رو دارن، هم عدم تناهی به معنی این که ما نمیتوانیم بشمونیم، هم عدم تناهی یعنی واقعا نمتناهی یعنی اول آخر ندارن، که فعلا اونا مورد بحث ما نیستن. حوادث جزئیه مورد بحث ما نیستن، چون بحث ما در مدبرات علویه است و مدبرات علویه تعقل میکنن، تعقل هم تعلق میگیره به ضوابط الحوادث، تعلق نمیگیره به اشخاص الحوادث.
اگر اینطور باشد نشه مردن باشد تمام مخلوقات ما نمیتونه
بشماره،
معلوم شد تمام مخلوقات نام تناخ
شده،
مخلوق شد این تناخ شده.
للبرهان دال علی تناهی ضوابط الحوادث، برهان داریم بر این که ضوابط الحوادث همه متناهی هست. خب ممکنه کسی بگه که این ضوابط الحوادث در این دوره متناهی هست، در دوره بعدم دوره میان میفهمون دوره بعدم تکرار همین هست، دوره بعدم در دوره و کوره بعد که باز ضوابط الحوادث میان، ضوابط الحوادث جدید که نیستن، تکرار همین هستن. و فلک فرض اینه که به اینا عالم شده بود، پس بار دوم هم باز همون علمی که داره ادامه داره، دیگه لازم نیست علم جدید تحصیل کنه. و وجوب تکرار همین ضوابط الحوادث فی کل دورن، اما من الادوار العظیمه، نه در هر دور شبانه روزی و نه در هر دور سال به سال، و نه در هر دور قرن به قرن، بلکه دور عظیم. دور عظیم همون دوری است که کل جهان عوض میشه. چرت کردم بنابر قول 20000 سال، بنابر قول 360000 سال، که 360000 سال دیگه تقریبا میشه گفت بالاترین قولی که در این زمینه ظاهرا گفته شده. شما خیر از اینم باشه نمیگه
کل جهان عوض بشه، فلک هم عوض.
نه فقط فلک عوض نمیشه، جهان این جهان حوادث عوض میشه. این بار قبلا بحثشون شدیم، جهان حوادث عوض میشه، جهان افلاک عوض نمیشه، جهان عقول هم عوض نمیشه. جهان عقول ثابتند، جهان افلاک متحرکند و مستمر، جهان حوادث در هر دور عظیمی عوض میشن. عوض میشن یعنی تکرار میشن، نه عوض میشن یعنی جوری دیگه میشن. و چون تکرار میشن دیگه فلک احتیاج به علم جدید نداره، همه علم قدیم براش کافیه. و الیه الاشاره به قولهی به همین مطلب که فلک نسبت به ما تحت و ما فوق خودش میتواند عالم باشد و علمی که نسبت به این دوتا دارد بالفعل است، حالت منتظره ندارد، به تدریج حاصل نمی شود. به همین مطلب مصنف اشاره کرده. و علاما ستعلم، در این علاما ستعلم ایشون اینطور می فرمد که همونطور که عرض کردم دو چیز می توانند متعلق علم فلک باشند، یکی همون ضوابط الحوادث، یکی هم نسب موجود بین عقول عالیه. این دوتا متعلق علم فلک هم، ولی هر دو متناهی هم، هم ضوابط الحوادث متناهی هم، اگرچه اشخاص حوادث نامتناهی هم ولی ضوابط متناهی هم، هم این که نسب موجودات بین عقول متناهی هم. چرا نسب متناهی هم؟ چون خود عقول متناهی هم. ما قبلا گفتیم عقول عالیه که به ترتیب علت و معلول مترتب شدن، اگرچه کثیرن و به خاطر کثرتشون از حد حساب بیرونن و به لحاظ شمارش ما نامتناهی به حساب میاد، ولی واقعا نامتناهی نیستن، واقعا محدودن. اگر اونها واقعا محدودن، نسب بین اونها محدوده، هر چقدر میخواد نسب کثیر باشه، چون نسب بین محدودات باید محدود باشه. پس وقتی نسب محدود شد، ضوابط هم محدود شد، فلک به محدودات علم دارد. این یه مقدمه، چه محدودی باشد که مادونش باشد مثل حوادث، مثل ضوابط الحوادث، چه محدودی باشد که مافوقش باشد مثل نسب موجودات عقلیه. بالاخره اون متعلقات علم همه محدودند. این مقدمه اول. مقدمه دوم، حرکات افلاک نامحدوده. نتیجه اینه که پس حرکات افلاک برای علم به این محدودات نمیتواند باشد، چون این محدودات تمام میشوند در حالی که حرکت فلک تمام نمیشه. اگر فلک حرکت میکرد تا علمش را به این محدودات تعلق بدهد، خب وقتی که علمش به این محدودات تعلق گرفت، حرکتش باید تمام میشد، در حالی که میگیم حرکت تمام نمیشه. پس معلوم میشه علت حرکت این علم به این محدودات نیست. و علاما ستعلم، بنابراین که تو در آینده میشناسی و میدانی که در مقاله چهارم انشاءالله میاد، اینه که ضوابط، از ضوابط کلها للموجودات الحادثه متناهیتون، متناهیتون خبر این نصب، تمام ضوابط که ثابتن برای موجودات حادثه، این همونجور که معنا میکنم معنا کنیم، ضوابط همشون یعنی کلیات، کلیاتی که ثابتن برای موجودات حادثه، یعنی کلیاتی که منطبق میشن در این اشخاص، اینا همشون متناهیه. متناهیان در یک دور، در دور بعدی هم همونا تکرار میشن، واجبات تکرار در دور بعدی هم همونا تکرار میشن، نه که با حوادث دیگری به وجود بیاد. بله اگر در این دور حوادث متناهی به وجود آمد، در دور بعد حوادث دیگر متناهی به وجود آمد، چون ادوار نامتناهیان، حوادث هم نامتناهی میشن، ضوابط هم نامتناهی میشن. اگر در این دور ضوابط متناهی به وجود آمد، در دور بعدی هم ضوابط متناهی به وجود آمد که غیر از ضوابط قبلی هست، و هاکذا چون ادوار نامتناهیان، ضوابط هم که در اینجا به وجود آمد نامتناهی خواهند شد. ولی فرض اینه که ضوابطی که در دور بعد به وجود میاد ضوابط دیگری نیست، تکرار همون ضوابط قبلی است، بنابراین باید گفت که ضوابط متناهیان. این یک معلوم از معلومات افلاک که گفتیم متناهیان. معلوم دوم، و نسب الموجودات المترتبت القاهریت ایزن متناهیتون، و نسب الموجودات المترتبه ليست خوب نیست و ليست الموجودات المترتبه القاهره ايضا متناهيتون و میگه لتناهي العلل متناهي نیستن لتناهي العلل بله بله این کتاب بعد چی داری؟ لتناهی رو غلطه دیگه نسب متناهی نیستن لتناهی علل و معلولات چون علل و معلولات متناهی هم نسب متناهی نیستن نمیشه لحظات خط بزنی همون نسب درسته و نسب الموجودات المترتبت القاهریت ایزن متناهیتون نسب موجودات مترتبه قاهریه قاهریه صفت موجوداته صفت مترتبه نیست موجودات قاهریه یعنی موجودات عقلیه که مترتبند به ترتب طولی یا به ترتب عرضی که البته در اینجا مراد ترتب طولیه ترتب عرضی نیست چون بعدش میگه لتناهی العلل و المعلولات چون بعد میگه لتناهی العلل و المعلولات معلوم میشه منظورش ترتب طولیه نه ترتب عرضی ولی حکم در ترتب عرضی هم همینه مترتبات عرضی هم متناهی هست و نسب موجوداتی قاهریه یعنی موجودات عقلیه که مترتب شدن به ترتب طولی ایزن این نسب هم متناهی هست و این کسرت ولو خیلی زیادن و از شدت زیاده قابل شمارش برای اینها نیستن ولی بالاخره متناهیان چرا متناهیان؟ لتناهی العلل و معلولات القاهریه چون علل و معالیل قاهریه که با ترتیبی که دارن این نسب رو به وجود آوردند متناهیان اگر اونها متناهی باشن نسب و اضافات بین اینها هم بالاخره متناهی خواهد بود خب این یه مطلب این یه مطلب بود که درش دو تا حرف زدیم مطلب این شد که معلومات افلاک متناهیان اهم از این که اون معلومات ضوابط باشن یا نسب باشن ضوابط الحوادث باشن یا نسب موجودات قاهریه باشن پس این یه مطلب داریم که معلومات افلاک هر کدوم از این دو قسم باشد متناهیست این یه مقدمه بعدی و حرکات الافلاک غیر متناهی حرکات افلاک متناهی نیستند حالا نتیجه رو میخوام شروع کنیم نتیجه اینه که فلو کانت زمین کانت برمی گرده به حرکات یعنی اگر حرکات افلاک لصور العلمیت الواصلت الان نفوس افلاک می بود در حالی که این صور متناهیان اگر چنین می بود وجب تناهی حرکات ها باید حرکات افلاک هم متناهی می شد چون به خاطر امور متناهی داره انجام می گیره اگر به خاطر امور متناهی داره انجام میگیره بالاخره وقتی که این امور متناهی تموم شدن اونم باید تناهی پیدا میکرد اونم باید تموم میشد در حالی که تمام نمیشود تالی باطله حالا که تالی باطله و حرکات افلاک متناهی نیستن بلکه غیر متناهی هن فلیست یعنی این حرکات الا لامر غیر متناهی تجده این حرکات برای امر غیر متناهی تجدده و اون امر غیر متناهی تجدد صور علمیه نیست پس چیزی دیگری است که الان میگیم چیزی دیگه چیه؟ من ما ذکرناه همونی که ما قبلا ذکرش کردیم اونی که قبلا ذکرش کردیم چی بود؟ من شعاع القدسی لذیذ که شعاعیست ملز نه شعاعیست تعلیم دهنده معلم نیست ملزه دو جور شعاع عرض کردیم داریم دو جور موجود نوری احتمال داره برای این افلاک افاظه بشن یکی موجود نوری معلم یکی موجود نوری ملز موجود نوری معلم رو الان رد کردیم متعین می شود در موجود نوری ملز
ملز
یعنی لذت بخش حالا چطوری افلاک با گرفتن این امر ملز حرکت می کنه توجه کنید این عبارت رو که احتمالاً مربوط به جلسه بعدمونه من الان توضیح میدم حالا امروز احتمال میدم نمیرسیم بهش بخونیم ولی در ابتدا لازمه که بدونید یک حرکت وارد میشود یک شعاع وارد میشود بر نفس فلکی توجه کنید یک شعاع وارد میشود بر نفس فلکی نفس فلک تحت تأثیر این شعاع قرار میگیرد و چون با بدنش ارتباط دارد این تأثیر رو به بدن خودش منتقل میکند و بدن این تأثیر رو به صورت حرکت ظاهر میکنه یعنی تأثیر پیدا میکنه تأثیرش رو به صورت حرکت آشکار میکنه چون این شعاعی که رسیده به نفس فلکی ملز بوده و نفس فلکی از گرفتن این شعا شادمان شده، دنبال بقیه اشعه میره، طالب بقیه میشه، طلب میکند با این حرکتی که انجام داد آمادگی خودش را اعلام میکند برای دریافت فرد دیگری از همون شعا، از سنخ شعا قبلی. سنخشون یکیه، سنخ شعاهایی که میاد یکیه، افراد فهم میکنند. این فرد اول که آمد لذت رو به نفس فلکی داد و رقص رو به بدن فلک. فلک با اون رقصی که کرد آماده شد برای پذیرش شعای بعدی. شعای بعدی رو گرفت. دو مرتبه این رقص و اون تأثیر و تأثیر حاصل شد. بعد آماده میشه برای شعای سوم و هاکذا. به تدریج این اشعه و برق‌ها به او وارد میشوند و به تدریج او هم تحت تأثیر قرار میگیرد و حرکت خاصی رو که عبارت از رقص بدنش هست انجام میدهد. توجه میکنید، البته این تیکه که عرض میکنم دو جور حرکت، دو شخص حرکت میاد. یک شخص قبلا میاد بدنه رو به حرکت وادار میکند، شخص دیگر رو اون فلک طلب میکند، با گرفتن شخص دوم دوباره حرکت دوم رو میکند، منتظر شخص سوم میشیند و هاکذا. چون اشخاص این انوار به تدریج و به طور دائم حاصل میشوند، اشخاص حرکات هم به تدریج و به طور دائم حاصل میشوند. خب این مطلبی است که بحث امروزمون رو یه مقداری میگیره و مقدارش هم میفته به بحث جلسه آینده. اما حرف اینه که ما چطوری اینو باور کنیم که چیزی که ملذه است بر نفس فلک وارد میشود و بدن فلک رو حرکت میده. این چطوری باور کنیم؟ بفهمان نظیرش رو بر خودت داری، نظیرش رو در خودت داری، به خودت توجه بکن، قبول بکن. وقتی در خودت قبول کردی، در فلک قبول کردن باید آسان میشه. به این صورت میفرماد گاهی خودت با خودت نجوا میکنی، کسی با تو حرف نمیزنه، یه تا تنها نشستی داری نجوا میکنی. نجوات هم نجوای عقلیه، ملزم هست، لذتی بر روح تو وارد میکنه، تو به نتایجی که میخوای برسی با این نجوا میرسی، حدیث نفس میکنی. در این حدیث نفس هم حدیث نفسی عقلیه، مسئله ای داری حل میکنی، یه مطلب بغرنجی رو داری مثلا میشکافی، بعدم به نتیجه میرسی، حس میکنی که اعضایت دارن یه حرکات خاصی انجام میدن. مثلا گاهی عرض کردم قبلا که انسان در وقتی شعر میخونه اونه مثلا شعرهای محرک باشه پاش حرکت میده، نشسته ولی اونه پا رو داره حرکت میده، خودش هم توجه نداره. یا گاهی دست رو حرکت میده، گاهی از اگر مثلا فرض کنید که شعرهایی باشه که داره شعرهای حماسی باشه، جنگ و جدال و بزن به کوب باشه، میبینی که دستش هم داره تکون میده، یه حالتی که کسی باشه فکر میکنه داره به نفر مش میزنه. مثلا این حرکات بدن تأثری است از اون حالتی که در روح پیدا شده، حالتی در روح پیدا شده و در بدن حرکت ایجاد کرده. خب همین وضع در فلک هم هست. فلک وقتی که نفسش مطلب ملذ، امر ملذی رو دریافت کرد، این لذت به خاطر ارتباطی که این نفس با فلک داره به بدن داره، به بدن مرتبط میشه و بدن هم یه نوع حرکت خاصی میکنه. حرکت نفس حرکت مخصوص خودشه، مناسب خودشه، که حرکت داره همون حرکت لذت و شوق عقلیست. اما حرکت فلک دیگه اونجور شوق نیست، حرکت حرکت جسمی، یعنی تکان خوردنه، به قولشون رقص کردنه، حرکت فلکی میشه. نظیر همین رو ما باز در خودمون داریم. غیر از این نجوایی که گفتیم، صوفیا معتقد بودن که یکی از راه‌های به کمال رسیدن نغمات حسن است، یعنی صدای خوش. میگفتن صدای خوش اگر در وقتی که تو داری ریاضت میکشی، داری فکر عمیق میکنی، صدای خوشی هم به گوش تو برسد، این فکر تأثیرش بیشتر میشود و تو زودتر به هدف میرسی. لذا سعی بر این داشتن که کسی رو، حالا چه پسر باشد که معلم پسر بود، و گاهی هم ممکن بود مثلا مغنیه ای باشد، زنی باشد، جاری باشد که آواز بخونه، گاهی هم در بین خودشون مردایی که خوش صدا بودن میگفتن بلند شید برای ما آواز بخونه، اونا آواز میخوندن، اینا بلند میشدن صوفیا، بقیه صوفیا به رقص و پایکوبی میپرداختن. میگفتن تأثیر اون نغمه در نفس ما در بدن ما به صورت رقص ظهور میکنه، یعنی وقتی که نغمه در نفس ما تأثیر گذاشت، نفس ما در بدن ما تأثیر میگذارد، تأثیری که به صورت رقص و حرکت ظهور پیدا میکنه. تا وقتی نغمه برقرار بود، اینا رقص پایکوبیشون برقرار بود، نغمه قطع میشد، رقص هم قطع میشد. همین بعد در مورد افلاش هست. تا وقتی اون شعاب نفس فلکی میرسد، نفس فلکی تأثیر میپذیرد و این تأثیر رو به بدنه خودش منتقل میکند، بدنه این تأثیر رو به صورت رخت ظاهر میکند. این نحوه حرکتی است که در افلاک به وجود میاد. و اما کیفیتون به آس حرکت الافلاک، اما ینال نفوسها من الاشراقات، اما کیفیت متحرک شدن و منبعث شدن حرکت افلاک، حرکت افلاک منبعث می شود از چیزی که نفوس اون افلاک به دست می آورند. من الاشراقات، من الاشراقات بیان ماست. پس به جای ما اشراقات بذارید عبارت اینجا رو معنی کنید. اما اینکه چگونه حرکت از افلاک منبعث می شود و وجود می آید، این حرکات منبعث می شوند، حرکات افلاک منبعث می شوند از اشراقاتی که به دست می آورند نفوس فلکی اون اشراقات رو. چگونه منبعث می شود حرکت از این اشراقاتی که به دست نفوس فلکی می رسد؟ چگونه منبعث می شود؟ لحظه شما نمیتونیم تبیین کنیم، به وجدان خود مراجعه کن می فهمی چه چیز. فعتبر به حال انسان، یعنی آزمایش کن به حال انسان. اذن فعل بدنه بالحرکت اما یحصل فی الحیات، زمانی که بدنش به حرکت منفعل شود، منفعل شود از آنچه که در حیات پیدا می شود. مثلا نقمه ای که مثلا هست که هیئتیست، یا فرض کنید که نجوایی که می کند، اینها در نفس تأثیر می گذارد و بدن از این ما یحصل فی الحیات منفعل می شود. کل مناجی مع نفسهی به امور عقلیه، مناجی یعنی نجوا کننده، مثل کسی که نجوا می کند با خودش به یک امور عقلیه‌ای. این شخصیت هر رک و شیء من اعضایی به حسب ما یتفکر فیه، به حسب اون چه که درش تفکر میکنه. اگر تفکر مثلا فرض کنید در امور محزون کننده باشه، احساس میکنید که مثل این که پروبالش میفته، آدمی میشه که مثل پروبال شکسته میشه. اگر در یه امور شادمان کننده و یه امور جنگی باشه، این پروبال باز میکنه، این بازی که افتاده بود حالا دیگه بلند میشه، بدن بلند میشه، پا به حرکت میاد به حسب اون چه که فکر میکنه. دستگی به فکر بره، نحوه فکر در بدن اثر میذاره. یه فکری هست که بدن رو میکوبه، یه فکری هست که بدن رو به حرکت ما میذاره. کما دلت تجربه تو علیه، تجربه در این مسئله دلالت هم داره، یعنی خودمون انجام بدیم دیدیم. و لحاظا ما یک کلمه است که ظاهرا به ادامه بحث نمیرسیم، فکر میکنم وقتی اون داره تموم میشه.